بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به مناسبت بحث احرام که یکی از عبادات است، اشاره‌ای به مسئله قصد قربت و اخلاص کردیم. بعدم فکر کردم چون این مسئله قصد قربت و اخلاص در تمام مناسک حج معتبر است، خوب است یه اساره‌ای از این دو بحث یک روز درباره قصد قربت بحث کنیم و یک روز هم درباره اخلاص. امهات مسائلش رو من اشاره کنم، شرعش هم همونطور که گفتم در مباحث وضوعه. مرحوم سید در عروه در بحث وضوع اول میره سراغ اجزای وضوع، شرایط و آخر ذکر میکنه، 13 شرط برای وضوع میگه، شرط 12 قصد قربته و شارحین عروه مفصل بحث کردن. شرط 13 اخلاصه، در اونجا بحث قصد قربت و اخلاص مستوفا آمده. امروز ما میریم به سراغ قصد قربت و انشاءالله فردا هم در باره اخلاص. مسائل مهمی در اینجا هست که من یه اشاره واضحی به این مسائل میکنم. اما ببینیم حقیقت قصد قربت چیه؟ گفتن حقیقت قصد قربت در عبادات که جزء مسلمات است، این است داعی به انجام فعل اطاعت امر خدا و امتثال فرمان او باشه. اطاعت امر الله و امتثال کلامهی، فرمان خدا رو اطاعت میکنه، این میشه قصد قربت. منتها چرا اطاعت میکنی؟ چرا؟ این چرا سؤال از داعیه بر داعیه. داعیه ما بر انجام مناسک حج اطاعت امر خداست، اما داعیه بر این داعی چیه؟ چرا اطاعت میکنم؟ دواعی زیادی هست، اشاره کردن. من به 10 دایی در اینجا ذکر میکنم که مستوفاتر از آن است که دیگران فرموده اند. اولین دایی دخول الجنه و تنعم به نعیمه ها. چرا اطاعت امر خدا میکنی؟ چرا امتثال میکنی؟ حبن للجنه، برای اینکه من وارد بهش بیام، متنعم به نعیم بشم. دوم، النجات من النار و عذابها. کسانی هستند ممکنه فکر بهش نباشند، اما ترس از آتش دوزخ اونها رو وادار به اطاعت فرمان خدا میکنه. داعیه بر داعی میشه. سوم، قرب معنوی الالله و المکانه انده. میخواد به خدا متقرب بشه، نزدیک به خدا بشه. خدا منبع نوره، من به خداوند نزدیک بشم، از این منبع نور بهره بگیرم و استفاده کنم. چهارم، اداء شکر نعمت هاست. میگن انسان در وجدانش اون شکر منعم هست. اگر دقت کرده باشید در مباحث عقایدم انگیزه خداشناسی رو شکر منعم ذکر میکنن. این مسئله در مباحث کلام اولین مسئله است که مطرح میشه. ما چرا بریم درباره خداشناسی فکر کنیم؟ چرا برای خودمون تکلیف درست کنیم؟ میگن علتش این است نعمی میبینیم، این نعم هم از خودمون نیست. اون وجدان ما میگه شکر منعم انجام بده و همین سبب میشه ما دنبال خداشناسی میریم. مدلیل الالبحث عن الله تبارک و تعالی، میگن شکر المنعم. در عبادات هم همین شکر منعم انگیزه میشه. چرا عبادت و امتثال امر الهی میکنی، فرمان او رو اطاعت میکنی؟ برای اینکه میبینم غرق نعمت هستم، نعمتهای مادی، نعمتهای معنوی، اینها از خودم نیست، از خداست. پس اداعا لحق شکرهی امتثالش میکنم و اطاعتش میکنم و عباداتی که دستور داده به جا میآورم. این انگیزه چهارم. انگیزه پنجم طلبن لرضا لانه محبوب. انسان وقتی نگاه میکنه، عرضم رو دقت کنید، وقتی نگاه میکنه میبینه خداوند وجود کامل، عشق به این وجود پیدا میکنه. انسان عاشق کماله. در کمالای مادی هم کسی که عاشق ظاهری کسی میشه، اون حسن ظاهری در حد کمال در اون میبینه عاشق میشه. در کمال معنوی هم انسان عاشق کل الکمال میشه. وقتی عاشق شد و علاقه من شد و حبی پیدا کرد، طلبن لرضا المحبوب دنبال اطاعت اوامرش میره. این غیر از قربه، این عشق به کماله. اون میخواد نزدیک بشه، از انوارش استفاده کنه. این عاشق به کماله. البته اینا رو که میگم تا اینجاش نه، ولی بعضیاش در بعد که میگم امکان ادغامم هست. و اما ششم، حل مشاکل دنیوی. مشکلاتی در دنیا داره، میخواد این مشکلات حل بشه، اطاعت اوامر الهیه میکنه. مثل نماز استسقا این مصداق واضحشه. چرا میری نماز استسقا میخونی؟ بنگ زراعت هامون داره خشک میشه. میرویم برای اینکه این مشکل مادی دنیوی ما حل بشه. یا میگه زندگیم تنگ شده، روزیم کم شده، چیکار کنم؟ میگن نماز شب بخوان، سبب وسعت رزق است. این نماز شب که باطل نیست، داییش اطاعت امر الله، اما دایی بر دایی حل مشکلات مادی و سعت و رزق. هفتم، جبران ذنوب. کسانی گناهانی کردن وجدانشون ناراحت. خیلی ها نامه می نویسن به ما تو استفتاءات و امثال اینها که ما بر اثر انجام گناهانی وجدانمون ناراحته، چیکار کنیم؟ میگیم به اون اندازه که گناه کردی اطاعت کن تا جبران بشه. این میره سراغ اطاعت خدا برای رهایی از عذاب وجدان به واسطه گناهان. گناهانی انجام داده، وجدان ناراحته، برای رهایی از عذاب وجدان اطاعت فرمان میکنی. چرا امتثال اوامر میکنی؟ چرا حج به جا میاری؟ چرا نماز میخونی؟ من گناهانی کردم، میخوام جبران بشه، انگیزه من بشه. هشتم برای دفع بلایا و آفات و امراض. میرسیم داستان حضرت نوح رو و دعوت نوح رو و نتایجی که میگفت اطاعت امر خدا کنید و ایمان بیارید و الان میخوانیم. برای دفع آفات و امراض و امثال ذلک و اینها، این انگیزش میشه اطاعت امر خدا و فرمان پروردگار به جا میاره. نهم، قضاء الحاجات عموما، انواع حاجات، برای قضاء حاجات مادیان معنویان سراغ اطاعت فرمان پروردگار میره. دهم که میگن از همه مهمتر است، این است که خدا رو اهلا للعباده میدانه. همون حدیث معروف امیر مؤمنان که مرحوم فیض در وافی نقل کرده و مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک در جلد وضو در بحث نیت از مرحوم فیض در وافی حدیث رو نقل میکنه، ظاهرا مرسل هم هست. الهی ما عبدتو کرد خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعبادته فعبدتوک. اینجا دیگه تمام اون چه قبلا گفته شد بر میگرده به خود ما، یعنی اون نهتو مادیان معنویان بر میگرده به ما، یعنی انگیزه یا به ذات. اما این آخری بر نمیگرده، تو اهل عبادت بودی، به خاطر اینکه اهل عبادت بودی عبادتت میکنم. عیناً حالا من بلا تشبیه انسان یه عطایی به دیگری میکنه، یه وقت این جبرانه، یه وقت این تقاضای انجام حاجتی است، یه وقت چنینه، یه وقت چنانه، عواملی هست که به خودش برمیگه. اما یه وقت میگه چون آدم خوبی هستی من پول بهت میدم. این بر نمیگرده به من، چون آدم خوبی هستی من این هدیه رو به تو میدم. این غیر از این است که شکرن لخدمتک، طلبن لرضا، خوفن من مثلا شرک، این چیزا نداره، هیچ انگیزه ای به خودش برگرده نداره. میگه تو آدم خوبی هستی، بسم الله، بلا تشبیه در باره عبادت خداوندم. یه وقت میگیم وجد تو که اهلا للعبادته فعبد تو لایق عبادتی، من عبادتت میکنم، کاری به منافع خودم ندارم. این احسن من الکلی. ولی مرحوم سید در آره میگه ادناها طلب نعیم بهشت و خوف من نار. این ادناها میگه، این ادنا نیست، ادناها اون مواهب مادی دنیاست، طلبند نعیم الجنه و خوفا من عذاب النار، این ادناها نیست، کمترین دوایی نیست. کمترین دوایی این است که برای این است که زندگی مرفعی میخوام. بله؟ نه، این میخواد دنیا رو آباد کنی. میگه من پولم دارم، میخوام پولادار بشم، میخوام بهتر بشه. خب اینا از ادنا هست. خب تا به اینجا حالا میرسیم، میگن شعری که محسوب نمیشه، میرسیم و عرض میکنیم، میرسیم. صحبت این است که شما میگید این ده تا میتواند دایی بر دایی بشه، دلیلتون چیه؟ دلیل ما الآیات الکثیره و روایات الکثیره. 5-6 گروه از آیات و روایات رو من اینجا یادداشت کردم، 6 گروهش رو عرض میکنم. اول آیاتی که نعیم جنت و عذاب نار میگه، بل چی میگه؟ چرا خداوند این همه نعیم بهش رو تعریف میکنی؟ انهار من ماء غیر آسین، انهار من خمر لذت للشاربین، انهار من عسل مسما، حور العین کامثال اللؤلؤ المکنون، کذا. این برای چیه؟ میخواد دایه بر اطاعت بشه. اگر این شرک بود، اگر این غلط بود، چرا پیغمبر میاد اینا رو میشماره؟ این که اینها رو میشمارد، میخواد انگیزه ایجاد کنه برای ایمان و برای اطاعت. اگر این انگیزه غلط بود، همه آیاتی که نعیم جنت و عذاب نار میگه، همه اینها مشکل پیدا میکنه. نباید پیغمبر بیاد یه همچین آیاتی به مردم بگه، مردم گمراه بشن به وادی شرک بدن. مردمش این توحیده، این ایمانه. اینا انگیزه میشه بر اطاعت. اطاعت خالص، اطاعت خالی از شرک. اما اینا انگیزه میشه. اگر این انگیزه درست نبود، این همه آیات روایات برای چی نازل شده؟ این یه گروهی از آیات روایات که سر تا سر قرآن رو گرفته، دلیلی می شود برای امر اول. علتش این است که ایجاد انگیزه کنند، برای اینکه عده‌ای بودند غرق در هوا و هوس، غرق در دنیا، مخصوصا در زمانی که پیغمبر اکرم مبعوث شد. در اون زمان عده‌ای بودند واقعا در سرحد ترخوش، خون یکدیگر رو می‌ریختند، اموال یکدیگر رو غارت می‌کردند، زنا گسترده بود، همه چی بود. خب باید انگیزه قوی برای اینها درست بشه. این همه نعیم جنت و این همه عذاب نار رو ذکر می‌کنند و تا اینکه اینها بیان به سوی ایمان و به دنبالش هم اطاعت اوامر پروردگار. و اما دوم، آیاتی است که دلالت میکنه اگر مردم اطاعت فرمان خدا بکنند، نعیم دنیویشون هم زیاد میشه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اینا مال دنیاست. اگر مردم ایمان بیارن و تقوا پیش کنن، ما برکات آسمان و زمین داریم. اینو میگه تا انگیزه بشه. اگر این انگیزه غلط بود، نباید بگه. و همچنین در داستان نوح پیغمبر که از اینم واضح تر است، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا سوره نوح، رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بیایید استغفار بکنید. خداوند باغهای پرمیوه، دفع آفات، فرزندان فراوان، همه چی باران پربرکت. خب اگر این انگیزه ها شرک است و غلط است، پس چرا نوح پیغمبر داره ایجاد انگیزه میکنه برای اونها؟ استغفار کنید، اطاعت کنید، ایمان بیاورید، امثال امر الهی بکنید تا این چیزا بیاد. خود این آیات هم، اون آیات مربوط به جنت و نار بود، این آیات راجع به مواهب دنیا بود. سوم آیاتی که داره خداوند اخذ به عذاب دنیوی میکنه اقوام رو تا اینا بیدار بشن بیان به سوی او. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الاموال. آل فرعون رو ما قحط سالی براشون آوردیم، نقص اموال آوردیم تا اینا بیدار بشن بیان به سوی خدا. یعنی فرار از عذاب انگیزه میشه برای رفتن به سوی پروردگار. خب این دلیل بر این است که چنین انگیزه‌ای غلط نیست، چنین انگیزه‌ای صحیحه. اگر اشکال داشت نمی باید این رو می گفتن. و اما چهارمین روایاتی است که در باب علل و شرایع آمده. اصلا علل و شرایع فلسفه احکامه. چرا فلسفه احکامو میگه انگیزه ایجاد کنه؟ سومو تسهو. حالا اگر یک کسی گفت من اطاعت فرمان الهی میکنم چون یکی از فوائدش صحت بدنه، این انگیزه سبب اطاعت فرمان خدا شد، آیا چین عملی باطله؟ فاسده؟ قصه رو گفتن؟ یا درباره مثلا حج، قرآن مجید میگه لیشهدوا منافع لهم، اینا برن به زیارت خانه خدا، منافعی در اونجا هست، هم منافع مادی است هم منافع معنوی است. این علل و شرایع فلسفه احکام همش اینه. عیناً مثل این که طبیب به مریض میگه این دارو خیلی اثر داره برای قلبت، برای مغزت، برای اعصابت، برای کبدت، برای فلان، فراموشش نکن. خب این آثار طبیب میگه برای اینکه ایجاد انگیزه کنه در این مریض دارو رو استفاده کنه. حالا طبیب روحانی و معنوی انبیا و اولیاء الله هم میان فواید این عبادات رو میگن که انگیزه ای بشود ما بیم به سراغ این عبادات، این عبادات رو به جا بیاریم. بله؟ دایه بردائی همه اینها، تمام اینها دایه بردائیه. ما اون دهتا رو که ذکر کردیم به عنوان دایه بردائی، حالا میخوام مجوز دایه بردائی رو ذکر کنیم از آیات و روایات که شما اینا رو ذکر کردید. به چه دلیل اینا صحیح هست؟ به چه دلیل اینا موجب بطلان نیست؟ اینا با قصد قربت نمیسازه. ما میگیم دلیلش این است که آیات روایات راه به ما نشون میده. اگر این راه غلط بود که نمی آمدن ما رو اقراء به جهر کنن. و اما پنجم، نمازها و دعاهایی که وارد شده لدفع البلا و سعت الارزاق و شفاء المرضا و قضاء الحاجات. خطب عدیه رو نگاه کنید، نمازهای متعددی در اونا هست برای حل مشاکل، برای قضاء حاجات، برای شفای بیماران، برای سعد ارزاق. ما داریم کسی بین طلوعین بنشیند و مشغول تعقیبات نماز باشه، تعقیبات نماز هم عبادته، مشغول تعقیبات نماز باشه، این اثرش در وسعت روزی بیش از آن است که بلند بشود و راه بیفتد و دنبال فعالیت چیز برود. خب این مندیش این از منو دعوت میکنم به تعقیبات بین طلوعین برای اینکه وسعت روزی پیدا بکنم. و همچنین برای قضا حاجات همین اعمال ام داوودی که شماها به جا میارید، میگید اصلش برای خلاصی یه زندانی بوده. ام داوود اینا رو به جا آورد برای اینکه بچه‌اش زندانی بود و خیلی ناراحت بود و امام بهش اینو یاد داد، انجام داد و آزاد شد بچه‌اش. خب همین باعث شده میان اعمال ام داوود انجام میدن، همش عبادت اول تا آخر، هم اعتکافی که میکنه، هم روزه‌ای که میگیره، هم نمیدونم، گرچه اعتکاف جز اعمال ام داوود نیست، ولی به هر حال اعتکاف هم ضمیمه شده. خب اینا به جا میان، هر کس ولی حاجتی به جا میاره. خب اگر اینا اشکال داشت نباید همه اینا رو به ما تعلیم بدند و به ما بگن. و مخصوصا روایاتی که در باب صلات استسقا وارد شده، اونها هم ما رو تشویق میکنه. خب اگر این جایز نبود چرا ما رو میفرستن؟ برو نماز بخوان و صد مرتبه تکبیر، صد مرتبه تحلیل، صد مرتبه چی، این همه عبادت به جا بیاد تا باران نازل بشه، جنبه های مادی مشکلات حل بشه. معلومش این حلاله، این جایزه، این چرک نیست، این باطل نیست. بله؟ خودشون هم میخوندن، بله؟ خود ائمه هم میخوندن، اگر اشکال داشت چرا خود ائمه میخوندن؟ بله. و اما ششم منحصرم به این شش نیست که من میگم اینا را اگه بخواد دارم جمع کنی یه کتاب میشه همه اینا، اون عوامل دهگانه و اینها را بخواد شواهدش و عدلش جمع کنه خودش میشه یه کتاب. اونهایی که دلالت میکنه روایاتی صحت نظر، میگه نظر میکنی برای قضای حاجتت بری مکه، نظر میکنی، نظر مشروط، میگه این نظر صحیحه، با اینکه این نظر انگیزه مادی داره ولی منتهی به اطاعت الله و امتثال امر الله میشه. روایات باب نظر خیلی از روایاتش برای حل مشاکل و قضای حاجاته. خب این نظر چرا صحیحه؟ اگر شرکه، اگر خلافه، اگر چیه، چرا اینها رو چیز دانستن؟ بله، عهد، قسم، نظر، همه اینها. بنابراین نتیجه میگیریم که هیچ مانعی ندارد که انسان دایی بر دایی داشته باشه، دایی نهایی امتثال امر الله، اما دایی بر اون دایی طلب الحاجات باشه، خانه میخواد، مسئله تزویجه، مسئله نجات از بیماریه، مسئله نجات زندانیه، ورشکست شده، خب همه اینا، اینهایی که شبهای چهارشنبه میان مسجد جمع کران، شما خیال میکنه همه شون آمدن برای عشق پروردگار، خیلی هاشون مشکلات دارن، حاجات دارن، میان برای اینها، آیا اینا اعمالشون که به جا میارن اونجا باطله برای اینکه یه همچین انگیزه اونها دارن؟ من این جمله رو بگم، این بحث رو تمام کنم و فردا ببینیم مسئله اخلاص که اونم یه مسئله مهمی هست دنبال کنیم. اجمالا احساس کردید که مسئله قصد قربت یه مسئله مهمی هست که شاخه های متعدد داره و قابل تعقیبه. و اما اون چیزی که در نهایت بحث میخوام عرض کنم این است که این مسئله دایی بر دایی یه مسئله است که بسیاری از مشکلات فقهی رو حل میکنه. مثلا در مسئله عبادات استیجاریه، حج استیجاری که منصوصه، حالا صلات و صیام استیجاری ما هرچی در روایات کردیم نگاه کردیم نداریم. صلات استیجاری، صوم استیجاری نداریم، اونی که استیجاری داریم حج. خب حالا همه حجش که روایت داریم، همونجا میگن آقا شما میخواهید این حج رو به جا بیارید، طلبن للاجره هذا ينافي قصد القربه. مشکل اومدن اونجا هم از همین را حل کردن، میگن داییه بر داییه، اصل دایی نهایی قربتن الله من به جا میارم، چی سبب شده که من بیام قربتن الله این حج استیجاره به جا بیارم، اون اخذ اجرت شده. این مسئله دایی بر دایی در بعض جاها در فقه حلال مشکلاته. اینم عرض کنم و تمام کنم. بعضی از فقها متاسفانه همه اینا در عرض هم قرار دادن. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک داره میگن امتثال امر الهی که همون قصد قربت اصلیه با مسئله طلبند رزق، نجاتن من النار، دخولن فی الجنه، اینا در عرض هم قرار دادن. میگن اینا دوائی هر کدام، در حالی که اینا در عرض هم نیست، اینا در طول همه. اول اطاعت فرمان خدا دائی بر اون که در طولش عبارت هست از چی؟ از این عوامل دهگانهی که ذکر کردیم و مقاصد دهگانه. هرگز اینا در طول هم نیه، طول هم باشه که شرک میشه، در عرض هم نیه، در عرض هم باشه نوعی شرک میشه، اما در طول هم باشه همه این عوامل ما رو دعوت میکنه به اطاعت امر پروردگار و امتثالاً امره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.